نيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كرامات محصول سلسله ارزش‌هایی است که ظهور اون ارزش‌ها در وجود انسان سبب کرامت انسان در پیشگاه مقدس پروردگار میشه. اونهایی که خالی از این ارزش ها هستن در تعبیر روایات از اونها به عنوان لعیم یعنی پست نام برده شده. اهل کرامت برای خودشون و برای دیگران چه در دنیا و چه در آخرت منبع خیر هستند. یک خیر اونها در عالم آخرت اینه که با مقام شفاعتی که خدا به اونها عنایت میکنه میتوانن از کسانی که در قیامت مشکل دارن، کم دارن، دستگیری کنن. در مقابل انسانهایی که لعیمن و پستن، هم برای خودشون منبع شرن چه در دنیا و چه در آخرت و هم برای دیگران منبع شرن چه در دنیا و چه در آخرت. این ارزش‌هایی که عامل کرامت و سبب کرامت کامل و جامع در قرآن کریم و روایات بیان شده. وجود مبارک شیخ طوسی پایه‌گذار دانشگاه علمی و معنوی نجف و صاحب حدود 70 جلد کتاب اصیل در رشته‌های مختلف اسلامی که هنوز هم عالمان شیعه از سفره علم او و معنویت او بهره‌مندان، در کتاب با ارزش اعمالی خودشون روایتی رو نقل میکنن که بخشی از ارزشهایی که سبب کرامت انسان در این روایت ذکر شده، این روایت یکی از بهترین روایات اهل بیت، شیخ این روایت رو با سند هم نقل میکنه. بزرگواری به نام ابراهیم مخارقی خدمت وجود مبارک امام صادق علیه السلام میرسه و یه پیشنهاد با ارزشی نسبت به خودش به حضرت صادق میکنه. پیشنهاد این بود، گفت یا ابن رسول الله، من میخوام دینم رو، آیینم رو و به اون چه که اعتقاد دارم و دلبستگی دارم برای شما بیان کنم. امام صادق به او فرمودن بیان کن. این یکی از کارهای با ارزش مردم مؤمن در زمان ائمه طاهرین بوده. امام میزان خداست، معیار خداست، شاغول پروردگار در بین مردمه. اهل ایمان می اومدن و حال خود رو، دین خود رو، عقاید خود رو، رفتار و کردار خود رو برای امام معصوم بیان میکردن، برای اینکه به خودشون اطمینان پیدا بکنن که دیندار واقعی هستن یا نه. دینشون رو عرضه میکردن ببینن این همون دینیه که خدا برای بندگانش پسندیده یا انحرافی هست در اونها یا اشتباهی هست در اونها. چقدر خوبه که مبلغین دین در ماه مبارک رمضان و در محرم و صفر و در هجرت‌های تبلیغی این معنا رو که در زمان ائمه طاهرین زنده بوده و الان مرده زنده کنن، مردم رو تشویق کنن بیان افکارشون رو، عقایدشون رو، ایمانشون رو برای عالم ربانی بیان بکنن که اگر انحرافی درش هست اصلاح بشه و اگر انحرافی درش نیست مردم تشویق به ثبوت قدم در دین خدا بشن. ابراهیم به حضرت صادق عرض کرد من شهادت میدم که معبودی بجز حضرت الله وجود ندارد. البته این شهادتی که ابراهیم خدمت امام صادق دادن شهادت بر اساس معرفت بود. در حقیقت به امام صادق گفت من هیچ بت جاندار و بت زنده و بت مرده ای رو برای اطاعت کردن از او قبول ندارم. اونی که شایسته و لایق فرمان بردن از اوست، اونی که شایسته و لایق اطاعت نمودن از اوست، اونی که شایسته است انسان او رو بندگی بکنه فقط یکیه، الله. چون اطاعت از غیر خدا، عبادت غیر خدا ضلالت، گمراهی، انحراف، راهی به سوی دوزخه. خب شما ممکنه بگین ما غیر خدا از انبیا هم حرف شنوی داریم، از ائمه طاهرین هم اطاعت میکنیم، این چیه؟ جوابش اینه که ما اگر از پیغمبر اطاعت میکنیم، اطاعت در مسائل الهی میکنیم. اگر از ائمه طاهرین اطاعت میکنیم، اطاعت در مسائل الهی میکنیم. در حقیقت پیغمبر و ائمه طاهرین فرمانها و احکام و حلال و حرام خدا رو برای ما بیان میکنن. اطاعت از پیغمبر همان اطاعت از خداست. ما از دو نفر اطاعت نمی کنیم. قرآن مجید می فرماید و من یطع الرسول فقد اطاع الله. از پیغمبر هر کسی اطاعت کنه و حرف شنوی داشته باشه از خدا اطاعت کرد. از ائمه طاهرین هر کی اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد. ما از سه نفر اطاعت نمی کنیم، از یک نفر، خدا. ولی خداوند متعال رو ما مستقیماً باهاش که در ارتباط نیستیم، صداشو بشنویم ببینیم چی حلاله چی حرامه، چی خوبه چی بده، چی زشته چی زیباست. پروردگار دینش رو به پیغمبر ابلاغ میکنه، پیغمبرم به ما ابلاغ میکنه. پیغمبر معرفتش رو به ائمه انتقال داده، اونام به صورت همین روایات به ما انتقال دادن. ابراهیم مخارقی گفت ابن رسول الله، من یک نفر رو شایسته عبادت و اطاعت و فرمان بری می دانم، اون هم پروردگار مهربان عالم. یه بخش دین من. و اما بخش دیگر دینم، عرض کرد یا ابن رسول الله، من وجود مبارک پیغمبر رو، فرستاده خدا، رسول خدا و نبی از جانب خدا میدونم و به پیغمبری او و به رسالت او یقین دارم، شک ندارم، تردید ندارم. ثم ان علیاً امام عدل بعده. ببینید چقدر زیبا مطلب رو بیان کرد. ثم ان علیاً امام عدل بعده. یا ابن رسول الله، من علی رو رهبر، پیشوا و امام بعد از پیغمبر میدونم که همه وجود علی عدالت. نگفت ان علیان امام عادلن، گفت ان علیان امام عدلن بعده. یا ابن رسول الله، علی بعد از پیغمبر امامی است که تمام هویت او و وجود او و منش او و روش او و کردار او و سخن او و حرکات او عدل. یعنی من علی رو معصوم میدونم مانند پیغمبر. یعنی بعد پیغمبر اسلام، یا ابن رسول الله، من مقام امامت برای غیر امیر المؤمنین قائل نیستم، مقام عدالت رو هم قائل نیستم. غیر علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر نه امام نه عدل و نه عادل، هیچ کدوم. من اعتقاد دارم علی امام عدل، یعنی اعتقاد دارم غیر علی بعد پیغمبر همه معمومن، امام نیست، پیشوا نیستن، الگو نیستن، رهبر نیستن، عادل نیستن، عدل نیستن، معمولی هم ثم الحسن، به همون کیفیتی که ابن رسول الله علی رو بعد پیغمبر قبول دارم، حضرت حسن رو قبول دارم. یعنی امام حسن امام عدل بعد از علی است. ثم الحسین، و همون اعتقادی که راجع به علی دارم و راجع به امام حسن، همون اعتقاد رو به حضرت ابی عبدالله الحسین دارم. یعنی حضرت حسن رو هم پیشوای عدل میدونم، حضرت ابی عبدالله الحسین رو هم امام عدل میدونم، نه عادل، عدل. یعنی همه هویت اونها و موجودیت اونها و حرکات و اقوال اونها رو عدل میدونم. ثم علی بن الحسین، همون اعتقادی که نسبت به علی و حضرت حسن و حضرت حسین دارم، همون رو نسبت به علی ابن الحسین دارم و همون رو نسبت به حضرت باقر دارم. ثم انت، و همون ایمان و اعتقاد رو به وجود مقدس شما دارم. خب این دین من، این ایمان من، این فرهنگ قلبی من، تمام امضا میکنین منو. من یه آدم قابل قبولیم، یه انسان درست حسابیم، در دنیا و آخرت گیری ندارم در این زمینه. حالا ببینید امام صادق چی جواب دادن. چقدر این روایت با ارزش. امام ششم یه سلسله ارزش‌ها رو بیان کردن، یه سلسله ارزش‌ها رو بیان کردن و فرمودن ابراهیم مخاربی، اون ایمان تو و اعتقاد تو به خدا، به پیغمبر، به ما امامان، اگر با این ارزش‌ها همراه بشه و اگر دیگران هم اعتقادشون مثل تو باشه و با این ارزش‌ها همراه بشن، تکونو معنا فر رفیق الاعلا، قیامت جای ما جاییه که اسمش رفیق اعلاست. در صورت این ایمان و این ارزش‌هایی که میگم، همه دارندگان اون ایمان و این ارزش‌ها در رفیق اعلا کنار ما هستن. ببینید کرامت چگونه شکل میگیره و با چه اموری ظهور میکنه و انسان رو تا کجا ارزش میده که امام صادق به نقل شیخ طوسی میفرماید با چنین ایمان و ارزش‌هایی شما در رفیق اعلی شانه به شانه ما قرار دارید، مقام دومین شما، ما مقام اولیم، شما مقام دوم. اما ارزش‌های بیان شده، امام صادق در این روایت به خاطر اهمیت موضوع و به خاطر ویژگی مطلب و به خاطر جایگاه مسئله سه بار به تمام شیعیانشون خطاب کردن: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. شما در محضر خدا هستید، تو تمام کاراتون از خدا پروا داشته باشید. شما در محضر خدا هستید، در تمام امورتون پاک باشید. شما در محضر خدا هستید، با هیچ گناهی زلف زندگیتونو گره نزنید. سه بار اتقوا الله، از تمام حرامهای خدا بپرهیزید. این معنی تقواست. دوباره اتقوا الله، سه باره اتقوا الله. یه روایتی اصول کافی نقل میکنه، خیلی مفصله، از طرف روایات شیعه است، در جلد دوم اصول کافیه، باب طاعت و تقوا. پایان روایت، امام باقر به مستمعشون فرمودن: شما شیعیان ما، اگر میخواهید قیامت همراه ما باشین، اگر میخواین قیامت ما دست شما رو بگیریم، اگر میخواین قیامت ما در نجات رو به روی شما باز بکنیم، تقوا با خودتون بیارین قیامت. تقوا، اگه بنا باشه کسی آلوده و همه گناهان باشه، ترکم نکنه، در حال گناهم بمیره و روز قیامت نجاتش بدن، دیگه بعثت انبیا و امامت امامان لازم نبود. یک کلمه خدا اعلام میکرد: کاری به کارتون ندارم، عبادت نکردید، نکردید، گناه کردید، کردید، ما قیامت از شما تو بهش پذیرایی میکنم. این همه سفارش به تقوا در قرآن. ببینید قرآن میگه، خدا میفرماید وصیت من خدا به تمام گذشتگان شما ملت اسلام این بوده: ان اتقوا الله، از همه گناهان دوری کن و خود را از گناه حفظ بکن. و همین وصیتی که به تمام گذشتگان کردم به شما مسلمانان دارم، و شما امتیاز خاصی ندارید که من عرق‌خور و قمارباز و زناکار و رباخار امتهای گذشته رو ببرم دوزخ ولی مال شما رو نبرم دوزخ. نه، اینجور نیست. خیلی عجیبه که امام صادق بعد 3 بار که فرمودن اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، فرمودن شیعان ما علیکم بالورع، شما رو سفارش میکنم پاک دامن بمونید. تقوا ورع ارزش دیگر و صدق الحدیث، دروغ نگی. دروغ گفتن حرامه، راست گفتن واجب نیست. این طور نیستش که به ما سفارش کردن هر حرف راستی رو بزنید. خیلی حرفای راست سر نباید زد، اما به ما گفتن دروغ نگی. البته گاهی دروغ در یه محدوده محدودی، تو محدوده خانواده، گاهی در محدوده شهر، گاهی در محدوده استان، گاهی در محدوده کشور، گاهی در محدوده کره زمین. تخریب میکنه دروغ افکارو، تخریب میکنه دروغ عقاید رو، اعمال رو، خانواده رو، ملت رو، دولت رو. دروغ تو سطح جهانیش لنین به مردم جهان دروغ گفت و دروغش رو باوروند و 70 سال هم میلیون ها نفر با قبول این دروغ کمونیست شدن. دروغ گفت. هنوز مردم ما مسئولیت ندارن، هنوز که هنوزه، با این که میگیرنشون، زندانشون میکنن، جریمهشون میکنن، گاهی به حکم قرآن اعدامشون میکنن، بازم به دروغ میان میگن ما با امام زمان رابطه داریم. گاهی به دروغ میان میگن ما خود امام زمانیم. گاهی به دروغ میان میگن که از عالم غیب به قلب ما وارداتی میشه که باید به شما بگیم. دروغ نگیم. اگر خدا تو رو معموم خلق کرده، بعد مرگ پیغمبر نیو بگو من امامم که این همه فساد ایجاد بشه و تعالیم جبران نشه. دروغ نم. من الان میفهمم این مسابقه ای که 50 سال پیش یه طلبه قم برد یعنی چی. قبلا متوجه نمیشدم، برام جا نیفتاده بود که چرا این طلبه 50 سال پیش قم مسابقه رو برد. اما الان که دارم میگم لنین دروغ گفت، هگل دروغ گفت، بوش داره دروغ میگه، اروپا 400 سال به ما ایرانی ها داره دروغ میگه، به جای دیگه هم دروغ داره میگه. اما از زمان برادران شرلی که در قزوین و اصفهان وارد بر حکومت صفویه شدن تا الان اروپا کلشون دارن به ما دروغ میگه. بنا به گفته امام صادق اینا همه پستن، دروغ مال مردم پست. ولی مردم با کرامت راست میگن، راست میگن. علی ابن جعفر از راویان مهم ماست، اسمش تو روایات فقه ما خیلی برده شد. تو درس خارج اونایی که گاهی سند روایت رو میگن از علی ابن جعفر زیاد اسم میبرن. فرزند امام ششم بود، عمرش تا زمان امام جواد طولانیش 90 سالش بود، با محاسن سپید تو مسجد پیغمبر داشت درس میداد، 70-80 نفرم عالم فاضل تو درسش بودن. تو اوج درس یه مرتبه شاگردان درس دیدن مثل اسپند پرید اسفند رو آتیش و جمعیت شاگردان و شکاف، دوان دوان اومد در حرم پیغمبر، همه برگشتن ببینن چه خبره. دیدن با این محاسن سفید این مرد 90 ساله خم شد، دست یه بچه 8-9 ساله رو بوسید، به چشمش کشید و با یه دنیا ادب ایستاد. بچه که رد شد اومد ادامه درس رو شروع کرد. درس که تموم شد گفتن علی ابن جعفر ندیده بودیم برنامه رو از حضرت عالی، شما با این سن، با این محاسن سپید، با این عظمت، با این علم، این کی بود رفتی دستشو بوسیدی؟ گفت او امام زمان من، حضرت جواد الائمه، فرزند حضرت رضا و رهبر واجب الاطاعه من بود. اگر مقام امامت و خدا در من لیاقتشو میدید به این محاسن سفید من نگاه میکرد و این مقامو به من میداد. معلوم میشه من تا آخر عمرم باید مأموم بمونم. این راست گفتن، راست بگو. داناتر از دیگران نیستی؟ نگو من داناترم. اعلمتر نیستی؟ نگو اعلمترم. فقیهتر نیستی؟ نگو. هنرمندتر نیستی در امور مثبت؟ نگو هنرمندترم. راست بگو، همونی که هستی بگو. حالا مصاحبه، اون وقت من بچه بودم، 7-8 سالم بود، یه مجله دینی چاپ می شد که من کهنه‌های اون مجله رو دارم. یه نفر تو مجله نوشت هر کی بگه کل خرابی ها مفاسد از چی ناشی میشه در مملکت، ما جایزه میدیم. اون زمان نوشته بود 20 تومن میدیم، 20 تا تنک تومن. 20 تومن هم خیلی پول. هر کسی یه چیزی نوشت. بعد چند هفته یه طلبه از قم روی کاغذ فعل کذبه رو صرف کرده بود و فرستاده بود. کذبه 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 تا کذب نه کذب تا کذب تو ما کذب توم کذب ته کذب تو ما کذب تون نه کذب تو کذب نه. نوشته بود کل خرابی های ما مال اینه که کلمون دروغ میگی، فردمون، دوتاییمون، هممون، دیروزیامون، امروزیامون، الانیامون. و آخرش نوشته بود منم دروغ میگم، شمام دروغ میگین، کل دروغ میگین که این همه خرابی به بار اومده. علیکم بالورع و صدق الحدیث، شیعیان ما راست بگین. مردم خیال میکنن دروغ حرام به اینه که همسرم به من بگه من فلان پارچه رو میخوام، بگم برات میخرم و نخرم و دروغ بگم. البته این دروغم در حد خودش تخریب رابطه و عاطفه و محبت میکنه، اما دروغایی که امروز در عالم و در داخل مملکت در حد کل مملکت گفته میشه خیلی تخریبش قویه، از بمب بدتر. دروغ. بعد امام صادق فرمود و اداء الامانه، امین باشین، امین تا آخر عمرتون از خیانت به مال مردم، به آبروی مردم، به سر مردم، به شخصیت مردم بپرهیزید. امین باشین، امین خدا باشین، امین مردم باشین، امین اقوامتون باشین، امین اهل مملکت باشین، امین باشین. و دیگر ارزش و عفت البطن و الفرج، یک لقمه حرام از این دروازه دهن به شکمتون را ندین، که الحمدلله حرام خوری تو مملکت ما اصلا پیدا نمیشه. مال مردم خوری پیدا نمیشه، رشوه پیدا نمیشه، اختلاس پیدا نمیشه، خیانت در اجناس پیدا نمیشه، کم فروشی پیدا نمیشه. واقعا بدکاران این مملکت با این خیانتهاشون امید دارن قیامت نجات پیدا کنن. این امید خودش امید دروغه. دروغ نگه، نگو من امیدوارم، این دروغه. راست بگو. شکم را از حرام و شهوت و غریزه جنسی را از حرام حفظ بکنید. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. علیکم بالورع و صدق الحدیث و اداء الامانه و اداء الامانه، اداء الامانه و عفت البطن و الفرج. این گونه که شدید با اون ایمان، تکونو معنا فی رفیق الاعلا، قیامت در رفیق اعلا با ما ائمه معیت خواهید داشت. من این روایت رو شب قبل وعده داده بودم و یک قطعه بسیار با ارزشی رو در باب کرامت از حضرت ابی عبدالله الحسین که بیان اون یه مقدار طولانیه و میمونه برای یه فرصت دیگه اگر خدا بخواد. فردا مصادف با روز رحلت مفسر بزرگ قرن ما، انسانی که واقعا با جمع کردن ارزش‌ها به کرامت بالا رسیده بود، علامه طباطبایی صاحب تفسیر کم نظیر، المیزان که تفسیری که برای مفسرین بعد خودش راه گشایی های بسیار مهم میکن، بسیار مهم. که اگر این تفسیر نبود یقینا بعضی از تفسیرهای بالا و مهم ما در این مملکت الان نداشت، چون اون تفسیر برای اهل قرآن بعد خودش درس شد و الگو شد و در ضمن فردا رو در کنار یاد ایشون روز کتاب و کتابخانی اعلام کردن. من راجع به کتاب یه جمله بگم. امیرالمؤمنین می‌فرماد الکتب بساتین العلماء، کتاب‌ها باغ‌ها و بستان‌های دانشمندان. اونا تو این باغ‌ها زیباترین و با منفعت‌ترین گل‌ها رو به دست میارن. با کتاب مأنوس بشه. کتاب خوان بشیم. ما از طریق کتاب خیلی چیزا گیرمون میاد. این که میگم، من تجربه خودم رو هم میگم. من برای سخنرانی هم در این 40 سالی که با منبر سر و کار دارم، از کتابای قرن 4 تا الان رو تا جایی که امکان داشته مطالعه کردم و با این سیر مطالعاتی مطالب بسیار با ارزشی نصیبم شده که یادداشت کردم. خدایا به حقیقت حضرت رضا و حضرت معصومه ما و زن و بچه های ما رو اهل کرامت قرار بده. خدایا شوق ظهور ارزش‌هایی که در قرآن بیان کردی و پیغمبر و ائمه بیان کردن به ما عنایت فرما. خدایا ما را از گناه و لعامت و پستی حفظ فرما. خدایا روح بزرگان ما به ویژه علامه طباطبایی رو درجاتشون عالی‌تر فرما. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و نسل ما قرار بده. خدایا خطر اسرائیل و امریکا و وهابیت رو به خودشون برگردان. خدایا به حقیقت دین، ملت، کشور، رهبری، محراب و منبر و حوزه‌های علمیه رو از حوادث و خطرات حفظ فرما.